هممون طوفان فکری رو تجربه کردیم. توی کلاس درس نشستیم، استاد میاد میگه که بچه ها این درس رو میخوایم با کمک همدیگه بریم جلو. من موضوع رو مینویسم پای تخته، تک تک نظراتتون رو میگید، من یادداشت میکنم و به نتیجه میرسیم. یه نوعی از طوفان فکریه. یا کارمندا دور هم جمع شدن، رئیسشون هم هست، میگه که فروشمون کمه، میخوایم 10% زیادش کنیم، هر کی هر ایده‌ای داره بگه. باز این یه مدلی از طوفان فکریه. نکته اینجاست این طوفان فکری انقدر ساده است، خیلی ها اجراش میکنن، اصولی نیست، ولی همون غیر اصولیش هم مفیده، یعنی به درد بخوره. اولین بار سال 1939 یه آقایی به اسم الکس اوزبورن که کارش هم تبلیغاتی بوده، فروش بوده، این میاد راجع به این صحبت میکنه که ما وقتی که به صورت گروهی ایده پردازی میکنیم نتایج درخشان تری میگیریم. این نظر ایشون بود. یعنی چی؟ یعنی اگر 5 نفر داریم به تک تک اینها بگیم که جداگونه بشینید ایده‌هاتون رو بنویسید و تو کاغذ آچار بنویسید بهم بدید. این ایده‌ها رو وقتی کنار هم می‌ذاریم خیلی چیز خاصی از توش در نمیاد، ولی همین 5 نفر رو بشونیم دور هم، یه جلسه باشه که کنار هم باشیم و ایده‌هامون رو مطرح کنیم، معمولاً یه فهرست خیلی با کیفیت‌تر و ارزشمندتر از ایده‌های مختلف جلوی چشمون خواهد بود. خلاقیتشون بیشتره. خب این شد مبنای طوفان فکری. در یه کتابی به اسم Applied Imagination یه سری اصول هم مطرح کرد راجبش آقای اوزبورن. گفتش که ما باید تلاش کنیم در جلسات طوفان فکری محدودیت ذهنی وجود نداشته باشه. افراد بتونن بریزن بیرون هرچی تو ذهنشون هست. و برای اینکه این اتفاق بیفته 4 تا قانون گفت. این قانون‌ها هنوز که هنوز معتبرن، مورد پذیرشن، چیزای خوبی هن. اما خود روش تغییر کرد. آدمای مختلف اومدن از طوفان فکری استفاده کردن و یه چیزی رو متوجه شدن. متوجه شدن که لزوماً ایده پردازی گروهی بهتر از ایده پردازی فردی نیست. پس روش‌های جدیدی رو معرفی کردن که یه سریش فردی بود، یه سریش گروهی بود و یه ابزارهایی معرفی شد مثل مایند مپینگ. این ابزارها هم اومدن در دل جلسات طوفان فکری استفاده کردن. بعد گفتن که خب بعضی وقتا این جلسه طوفان فکری یکم افت می‌کنه. بچه‌ها دوست ندارن صحبت کنن. یه سری ابزار و سناریو هم استفاده کردن که انگیزه بده برای مشارکت در بحث و کلی روش مختلف به وجود اومد. ولی همه‌شون مبتنی بر همون 4 تا قانونیه که آقای اوزبورن معرفی کرد بهمون. پس اونا رو ما بشناسیم خودمون میتونیم یه روش طوفان فکری ابداع کنیم. قبل اینکه به اون 4 تا قانون برسم، این همه روش تمرکز کردم ولی خب افتاد عقب. بیام اول از این صحبت کنم که چرا از جلسات طوفان فکری استفاده می‌کنیم. به چه دردمون می‌خوره اولینو بدونیم. ببینین ما کلاً که دورمون دوره ایده پردازی راهنمای ایده. می‌خوایم به ایده برسیم دیگه و طوفان فکری کمک می‌کنه که یه فهرست خیلی کامل از ایده‌های مختلف داشته باشیم که لاشون یه سری ایده بی‌کیفیت هست، یه سری ایده با کیفیت هست. و از بین اینها خوباشو جدا میکنیم، اینها میشن بهترین راهکارهایی که برای اون مسئله حداقل به ذهن ما رسیده. مهم اینه که با طوفان فکری بیشترین چیزی که میتونه به ذهنمون برسه احتمالاً میرسه. پس میخوایم اسم شرکت رو انتخاب کنیم. اون نفراتی که شریکیم جمع میشیم، جلسه طوفان فکری برگزار میکنیم، اسم انتخاب میشه. یه مشکلی به وجود اومده، میخوایم ریشه مشکل رو پیدا کنیم. دوباره یه جلسه طوفان فکری برگزار میکنیم. مثلا میاییم از ابزار 5 چرا هم استفاده میکنیم که جلوتر بهش میرسیم توی درسای بعدی و میگردیم دنبال ریشه مشکلات. این کاربرد اصلیشه، فایده اصلیشه. ولی جز این شما اینم در نظر بگیرید که تمام افرادی که در جلسه طوفان فکری دارن شرکت میکنن، حالا من نوع گروهیشو دارم بهتون میگم، اینها نظراتشون داره شنیده میشه. یعنی دیگه نمیتونن بعدن بگن که آقا ما گفتیم و شما گوش نکردید. نه، دیگه همه گفتن و نظر جمع این بود که این ایده ها بهتره، از این راهکارها استفاده کنیم. پس حرفای همه شنیده میشه، همه مشارکت میکنن، با فضای فکری همدیگه آشنا میشن و این انگیزه شون رو زیاد میکنه. من دارم یه جای کار میکنم که هر چند وقت یه بار راجع به مسائل مهم میشینیم حرف میزنیم. دوست دارم حقوقم زیاد شه. اینا یه جلسه برگزار کردن که آقا ما پولمون نمیرسه حقوقتون زیاد شه. چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید که در همین بستر، در همین فضا بتونیم حقوقتون رو زیاد کنیم؟ اینجا من خودم رو میذارم جای اون مدیر، ایده هامو میگم آقا پروژه بیشتر بگیریم، ما اشکال نداره روزی هم 2 ساعت بیشتر کار میکنیم، ولی میریم خونه جلو زن و بچه‌مون سرمون رو بگیریم بالا. ماهی 3 تومن 4 تومن بیشتر پول ببریم خونه. خب من تو این محیط انگیزم بیشتره دیگه. میدونم اینا اگر بتونن به من پول بدن که میدن. راهکار ندارن که به درآمد برسن. اومدم به خودم هم میگم راهکار بگو درآمد شرکت بره بالا، ما جلو شما خجالت زده نباشیم. پس به خاطر همین از تکنیک های طوفان فکری استفاده میکنیم. خیلی از این کتاب های مختلف هم بخونید تو حوزه کسب و کار، خیلی از جاها میرسید به طوفان فکری. مدل کسب و کار رو از کجا شروع کنیم؟ ایدهش رو از کجا پیدا کنیم؟ طوفان فکری. در تصمیم گیری چی کار کنیم؟ از طوفان فکری استفاده کنید. برای همین باید بدونیم چیه. این پرانتز طولانی که باز کردم و میبندم، بریم سراغ 4 تا قانونی که اوزبورن گفت و گفتم در همه روش‌های طوفان فکری استفاده میشه. دوباره تاکید میکنم چون مهم بود. آقای الکس اوزبورن گفتش که به نظر من گروهی ایده پردازی کنیم بهتره. این نظرش رد شد. ولی یه سری اصولی رو مطرح کرد. این اصول هنوز پابرجاست. هنوز اگر یک روش طوفان فکری انفرادی یا گروهی معرفی میشه بر مبنای همون 4 تا اصله. حالا ببینیم چیان. قانون اول، وقتی که ایده ها مطرح میشه هیچ کس حق مسخره کردن، زیر سوال بردن، انرژی منفی دادن نداره. میخوایم اون محدودیتی که در ذهن افراد هست شکسته شه دیگه. میخوایم این دریچه باز شه، ایده ها بریزن بیرون، طوفان فکری شکل بگیره. شرط اولش اینه که نقد نکنیم همدیگه رو، چون یکی از دلایلی که باعث میشه ما ایده های خودمون و نظرات خودمون رو نمیگیم همینه. میترسیم مسخرهمون کنن. بعضی وقتا نگران این هستیم که قضاوت بشیم. قانون دوم مکمل قانون اوله، میگه که هر ایده رو میتونید مطرح کنید. بعضی از این دبیرهای جلسه با تجربه یه حرف قشنگ میزنن، میگن آقا من دنبال ایده چرت و پرت میگردم. یکی که ایده عجیب میده، ایده غیر ممکن میگه، تشویقش میکنه اتفاقا. میگه آفرین، دمت گرم، بازم بگو، بعدیش و هی تشویقش میکنه. میخوایم اون فضای ذهنی حاکم شکسته شه، راحت باشه اون شخصی که نشسته. پس هر چی که دلت خواست میتونی مطرح کنی و هر چقدر عجیب غریب تر باشه بهتره. قانون سوم، ما دنبال کمیتیم نه کیفیت، برعکس همیشه. 100 تا ایده بی کیفیت اگر خروجی این جلسه باشه بهتر از 99 تا ایده با کیفیته. این هم دوباره تأکیدی بر اینه که ذهن خودتون رو محدود نکنید، 2 تا 4 تا نکنید. هر چی اومد به ذهنت بگو. و قانون چهارم، بعضیا به خاطر این 3 تا قانون اول احساس میکنن که اصلا به ایده های همدیگه نباید دست بزنن. برای همین یه قانون چهارمی مطرح میشه، میگه که آقا ایده های همدیگه رو ترکیب کنید، تغییر بدید، بدون اینکه انرژی منفی بدید، بدون اینکه انتقاد کنید. بگید که مثلا به نظر من ایده خانم فلانی میتونه اینجاش تغییر کنه، پس ایده من میشه این. حتی بعضی از مدیران جلسه از یه جایی به بعد میگن که بچه‌ها دیگه ایده جدید نگیم، همین هایی که هست رو با هم ترکیب کنیم یا سعی کنیم که تغییرشون بدیم، به خاطر اینکه قانون چهارم رعایت بشه. همین 4 تا طوفان را میندازه. در طوفان فکری انفرادی هم همینطور. این 4 تا باید رعایت بشه. دارم ایده هامو ضبط میکنم، وایس رکوردر رو فعال کردم، طوفان فکری دارم برگزار میکنم، انفرادیش یه چیزی به ذهنم میرسه، میگم خب اینو که ولش کن، واسه چی بگم؟ معلومه نمیشه. اینجا شما قانون اولو نقض کردید، خودتون رو قضاوت کردید. یا هی طرف سعی میکنه که یه چیز خوب به ذهنش برسه، یه چیزی که هر کی دید بگه واو، خودش هم تعجب کنه. نه، تو فقط دنبال این باش که تعداد ایده های فهرستت زیاد شه. همین، خودش کارش رو انجام میده، با کیفیت هم این وسط میان. بذار خلاقیتت شکل بگیره. و یه جاهایی هم باید ایده هایی که تو این فاصله نوشتید رو با دقت بخونید، بررسی کنید، تغییرشون بدید یا ترکیبشون کنید. خب تا اینجا دیگه اصول رو فهمیدیم، متوجه شدیم که از کجا شروع شده طوفان فکری، بیسش چیه، و بیایم بررسی کنیم ببینیم که یه جلسه طوفان فکری چجوری برگزار میشه. خب گفتم روش های مختلفی هست. من میخوام روش کلاسیکشو بگم، اون دیفالتی که وجود داره، و شما میتونید ابزارهای مختلف رو بیارید داخل همین، میتونید سناریوهای مختلف استفاده کنید، 2 تا قانون بهش اضافه کنید و مبنای همشون همینه. گروهیش هم دارم بهتون میگم. توی انفرادیش معمولا از یه سری ابزارها استفاده میکنیم که ذهنمون تحریک شه. توی گروهی بقیه حرف میزنن و این باعث میشه که ذهن ما همگرا نشه، گیر نده به چند تا ایده خاص. توی انفرادی ما با یه سری ابزار سعی میکنیم که ذهنمون رو واگرا کنیم، به مسائل مختلف دقت کنیم، از ابعاد مختلف مسئله رو بررسی کنیم. این چیزی که تو این درس من دارم میگم همون گروهی است. حالا ایشالله جلوتر روش‌هایی رو میگیم که هم به صورت انفرادی قابل استفاده است، هم به عنوان ابزاری در روش‌های گروهی. اولین کاری که باید انجام بشه برای برگزاری جلسه طوفان فکری انتخاب صورت مسئله است. در ظاهر ساده است ولی یه کار تکنیکیه. باید حرفه‌ای باشید. ببینید وقتی میخواید صورت مسئله رو انتخاب کنید، اولا انقدر نبندینش که جلوی خلاقیت رو بگیره. سعی کنید خیلی قانون نداشته باشه. ما میخوایم 5% افزایش فروش داشته باشیم با روش‌های X و Y و Z در یک بازه 1 ماهه الی 2 ماهه. بابا این همه قانون گذاشتی. من هر ایده‌ای که میخوام بگم باید اول بیام با این 3 تا قانون ارزیابیش کنم ببینم پاس میشه یا نه، بعد حرف بزنم. اون طوفان شکل نمیگیره. پس باید یکم اجازه خلاقیت رو توی صورت مسئله بدی. و از طرفی نباید انقدر این گسترش باز باشه که ایده ها پراکنده شن. اصلا معلوم نیست راجع به چی داریم صحبت میکنیم. خیلی از ایده ها دیگه اینجا به درد نخوره، ربطی به هدف اصلی ما نداره. ولی به هر حال صورت مسئله رو انتخاب میکنیم، اون هدفی که داریم، اون چیزی که به خاطرش دنبال ایده میگردیم، و بعدش باید مقدمات جلسه رو فراهم کنیم. خب شاید اولین سوالی که به ذهنمون میرسه اینه که چند نفر باید داخل جلسه باشن و اینها کی باشن؟ معمولاً 4 تا 7 نفر مدیریتش آسون تره. چون اگر بچه ها بخوان نوبتی صحبت کنن، تعداد زیاد باشه، من یه ایده رو الان میگم، تا ایده بعدیمو میخوام مطرح کنم شاید 10 دقیقه طول بکشه. اون شور و اشتیاقی که در من هست کم میشه. و اگر بخواد بحث آزاد باشه، 30 نفر مثلا داریم طوفان فکری برگزار میکنیم، بحثم آزاده، هر کی هر وقت خواست حرف میزنه، دیگه ثبت ایده ها سخت میشه. معمولا 4 تا 7 نفر رو راحت تر میشه مدیریت کرد. حالا اینا کی باشن؟ اولا باید با هم راحت باشن. من با یکی خیلی رو دروسی دارم. مدیر عامل مجموعه است، من یک کارشناس صفرم. خب این جلسه‌ای که داری برگزار میکنی، من نمیتونم راحت حرف بزنم. پس بعد دقت کرد که هیچ کدوم از نفرات باعث ایجاد محدودیت در ذهن دوستانشون نشن. این 1. دوما لزوماً همشون نباید هم عقیده باشن. اتفاقاً هر چقدر اختلاف عقاید بیشتر باشه، میزان خلاقیت بیشتر خواهد بود. از جنبه‌های مختلف مسئله رو می‌بینن. 5 تا آدم یه شکل رو ما بشونیم تو جلسه، اینا دوباره همگرا میشن سری. به یه بخش خاصی از مسئله دقت می‌کنن، همه ایده‌هاشون حول و حوش همون مسئله خاص می‌گرده. اینجا یه نکته اضافه کنم، خیلی از ابزارهایی که شاید ما حالا تو همین دوره بهتون معرفی کنیم برای اینه که بحث ما همگرا نشه، خیلی هم سادن. یعنی من اون درس‌ها رو نمیدونم، فکر نمی‌کنم بیشتر از 3 دقیقه طول بکشه هر کدومشون. میایم مثلا از روش انفجار ستاره صحبت می‌کنیم. میاد میگه که 6 تا سوال مختلف رو بیایم بررسی کنیم توی جلساتمون که حداقل از 6 جنبه مختلف این ارزیابی اتفاق افتاده باشه. کمک میکنه که همگرا نشن نظرات و سایر ابزارهایی که هست. حالا از موضوع بحثمون دور نشیم. پس نفراتی که انتخاب میکنیم باید افکارشون، اعتقاداتشون خیلی شبیه هم نباشه و مزاحم هم دیگه نباشن. دیگه چی؟ کجا این افراد دور هم جمعشن؟ یه سری از اماکن هست که خودش محدودیت ایجاد میکنه. 4-5 تا صندلی اداری شیک داره، 7-8 تا از این صندلی مدرسه یا و مدیرا میشینن رو اون خوبا، بقیه هم میشینن رو این صندلی عادی. این خودش معذب میکنه همه رو. فضا باید یه جوری باشه که خیلی دوستانه و راحت باشه. مثلا بد نیست بعضی وقتا یه نفرم اونجا حالا در حال سیگار کشیدن باشه حتی. میخوایم از اون حالت رسمیت فاصله بگیریم. شاید اصلا بعضی وقتا بد نباشه یکی خیلی راحت لم داده روی صندلی نشسته. ما از اون فضای اداری میخوایم فاصله بگیریم. بعضیا ترجیح میدن که تو پارک برگزار کنن جلسه رو. یه سری دیگه تو کافه ها رو انتخاب میکنن، بعضیا فود کورت. اما مهمه که همه احساس کنن که اون فضای همیشگی نیست. میخوایم جدید فکر کنیم و فضامون هم باید فضای جدیدی باشه. نکته آخری که برای همین مقدمات جلسه به ذهنم هم میرسه اینه که زمان بندی رو باید تعیین کنیم. جلساتی که زمان ندارن باعث میشن که افراد متمرکز نباشن روی بحث. طرف میخواد یه جایی بره بعد از جلسه، در طول جلسه همش تو ذهنشه دیگه آقا این کی تموم میشه. پس اگر نقطه شروع و پایانش مشخص باشه میتونه به حضور مثمر ثمرتر بعضی از افراد کمک کنه. معمولا اون بخشی که مربوط به طوفان فکری و همه ایده پردازی میکنن خیلی طول نمیکشه، 1 ربع تا 45 دقیقه معمولشه، چون بیشتر از اون خسته میشن یا بحث افت میکنه، تو جلسات بعدی دیگه انگیزه بچه‌ها کمتره. 50% زمان کل هم معمولا اختصاص داده میشه به بحث آزاد راجع به ایده‌ای که مطرح شده و آخرش هم یه ارزیابی دارن. حالا متناسب با نوع موضوع و تعداد ایده های مطرح شده اونم میتونه یه ربع 20 دقیقه نیم ساعت طول بکشه. اینو دارم بر مبنای اون یه ربع تا 45 دقیقه اول میگم ها. گفتم طوفان فکری یه ربع تا 45 دقیقه، اینم میتونه یه ربع تا نیم ساعت طول بکشه. خب وقتی که برنامه‌ریزی ها انجام شد دیگه همه چی آماده است که جلسه شروع بشه. معمولا مدیر جلسه، دبیر جلسه میاد اون جلو، چهار تا قانون اصلی رو میگه، راجع به این صحبت میکنه که هر کی نظراتش رو چجوری ابراز کنه، آیا آزادانه هر کی میتونه نظر بده یا باید نوبتی باشه، راجع به این صحبت میکنم و کار شروع میشه. حالا بعضیا میخوان از سناریوی خاصی استفاده کنن، ابزار خاصی استفاده کنن، اونم توضیح میدن. قاعده اینه که هر چقدر قوانین بیشتر باشه میزان خلاقیت افت پیدا میکنه. خیلی ساده باید قوانین بیان شه، از تهدید نباید استفاده شه. دوستان اگر کسی ایده اون یکی رو مسخره کرد بعد از جلسه خودش بره بیرون. نه اصلا این فضاها کاملا ممنوعه. شما باید خودت انقدر مدیریت داشته باشی که با طرز نگاهت، با رفتار بدنت نشون بدی به یه نفر که آقا لطفاً نخند وقتی دوستت داره ایده‌شو میگه، نخند. یا باهاش شوخی کنی، با خنده مثلا بگی که ببین نباید بخندی یا بهت میخندن. و همین فضای جلسه رو باید این شکلی کنترل کرد. خیلی کار عجیب غریبی نیست، اما زمان بازگو کردن قوانین این ضعف خودمون رو نباید پوشش بدیم. حالا چهار تا قانون هم بذاریم که جلسه رو بتونیم کنترل کنیم، نه. هدف از جلسه اینه که بچه‌ها راحت باشن. خب حالا همه میخوان نظراتشون رو بگن. این میتونه نوبتی باشه، میتونه در قالب بحث آزاد باشه، بستگی به این داره که چند نفر در جلسه حضور دارن. شاید اگر تعداد زیاد باشه، همه هم راغب باشن، بهتره که از روش نوبتی استفاده کنیم. و حالا این لزوماً همیشگی نیست، میتونه دقایق اولیه جلسه به صورت نوبتی باشه، بچه‌ها خیلی مشارکت نمی‌کنن، شاید هنوز استرس دارن، یه سری موانع دارن، تو این حالت نوبتی مجبور میشن که حرف بزنن. کم کم که یخ‌ها وا شد میتونیم این رو در قالب بحث آزاد ادامه بدیم. اما نکته مهم اینه که همه ایده‌ها باید ثبت شن و در معرض دید همه باشن. چرا؟ چون قانون چهارم میگفتش که بیایم ایده‌های هم رو تکمیل کنیم و تغییر بدیم دیگه. خب ببینیم این ایده‌ها چی بود. اگر جای یک ایده رو عمدن ثبت نکنید، مثلا بگید که حالا این چی بود این گفت، اون یه نفر رو از جلسه انداختید بیرون. یعنی قشنگ مهره سوخته است تا آخر. نسبت به همه ایده های یکسان رفتار کنید و چیزی از قلم نباید بیفته، باشون کار داریم. این تایم که تموم میشه، طوفان فکری که تموم میشه، باید بحث آزاد داشته باشیم. چون اون زمانی که طوفان فکری بود، هر کی ایده خودش رو میگفت، دلیلش رو وقت نداشت بگه. آقا این کارو انجام بدیم به این دلیل. فقط میگفت این کارو انجام بدیم. اولویتمون با کمیت بود دیگه. چون دیگه کیفیت مهم نیست، دلیل نمیگیم که آقا چرا این کارو انجام بدیم. ولی توی این بخش چون میخوایم حالا ایده ها رو ارزیابی کنیم، بعد دلایل هم گفته بشه. من راجع به ایده دوستم سوال دارم، میپرسم آقا شما اینی که گفتی به نظرت امکان پذیر هست یا مثلا اینجاشو میتونیم تغییر بدیم؟ اون توضیح میده، دلایلشو میشنویم، میبینیم که پشت اون ایده چه منطقی وجود داشته. باز هم توی این مرحله البته انتقاد نمیکنیم، نظر منفی نمیدیم، ابهامات رو برطرف میکنیم و میریم سراغ مرحله ارزیابی. اینجا هم روش‌های مختلفی میتونه وجود داشته باشه. یا خط مشی ثابت نداریم. روش طوفان فکری برای خلاقیت و خلاقیت یعنی تغییر. اینجوری نیست بگیم همیشه یه روش خاص باید استفاده بشه. نه. ولی برای ارزیابی ایده معمولاً چیزی که جذاب‌تره اینه که رأی‌گیری می‌کنن، دونه دونه ایده‌ها رو حذف می‌کنن و آخرش که تعدادشون کم میشه دوباره یه بحثی راجع بهشون می‌کنن. دو تا، سه تا یا شاید بعضی وقتا یه دونه ایده رو انتخاب می‌کنن و این میشه خروجی جلسه. کل طوفان فکری همین بود. حالا ممکنه که در حین برگزاری شما بخواید از یک ابزار خاصی استفاده کنید. به جای اینکه ایده‌ها رو دونه دونه پای تخته بنویسید، از مدل ذهنی مایند مپینگ استفاده کنید. راحت تر دیده میشن ایده ها، یه طبقه بندی دارن. یا احساس میکنید که موضوعتون یه جوریه، ممکنه بحث متوقف شه یه جاهایی، یا این از قوانین اسکمپر استفاده میکنید. میگید بچه ها از این لحظه به بعد بیایم این عملیات رو روی ایده ها انجام بدیم. این خودش دوباره یه نقطه قوته، باعث میشه که یه طوفان شکل بگیره. راجع به این ابزارها هم ان شاءالله در درس های بعدی صحبت میکنیم.